برخی از زنان و مادرانی که ادعا میکنند فرزندانشون کشته شدند یا در حمایت از فرزندان کشته شده ی دیگران تو میدان آزادی دارن در واقع تجمع میکنن و دور هم جمع میشن و پلاکارد میگیرن و قصه الهاسا. این یه نمونش. یه نمونه بحث کرونا و واکسن، یعنی دقیقا با شاخه کرونا زیر شاخه واکسن که آقا شرایط واکسن به شدت به هم ریخته، اوضاع احوال در واقع از کنترل خارج شده و و و و و شما میبینید که شروع کردن به کار کردن. نکته سومی که پروژه سومی که وجود داره فقط بحث خوزستان نیست، امتداد خوزستان هم برای ما مهمه، یا امکان خوزستان ما بهش میگیم. میبینید که میان توی ربات کریم، توی تهران، توی مترو شروع میکنن. از اون طرف میرن پروژه بعدی که در واقع اینها شروع میکنن به کار کردن، بحث روابط خارجی ایران با زیر مجموعه حقوق بشر زیر شاخه ممنوعیت مسافرت مقامات ایرانی. یکی از مهمترین مواردی که شروع کردن و مطرح کردن اینه که بله آقای رئیسی در لیست فرض کنید سیاه هستش، ایشون نمیتونه توی هیچ کشوری رفت آمد کنه. شروع کردن، یعنی از همین ابتدا شما میبینید که دو مقوله حقوق بشر و مقوله در واقع روابط بین الملل رو میان کنار همدیگه قرار میدن و اعلام میکنن که ببینید این که وضعیت داخلیتونه، اینم وضعیت خارجیتونه، در کنار همدیگه میشود فروبستگی. پس جامعه احساس میکنه که داره وارد یک فضای بسیار بسته ای میشه. از اون طرف مسئله اقتصاد، شما نگاه کنید رسانه های بیگانه، این سه رسانه که عرض میکنم به عنوان عمده ترینشون، ایران اینترنشنال، در واقع منوتو و بی بی سی فارسی، ظرف یک سال گذشته،
بله،
تا یک ماه گذشته، یعنی ددلاین ما میشه از تیر 99 تا تیر 1400،
بله،
روی هم رفته در حوزه رسانه‌های ماهواره‌ای و اقمارشون در فضای مجازی حدود 800 هزار پالس منفی راجع به اقتصاد در ایران با زیر مجموعه‌های مختلف، بحث معیشت، بحث بازار، بحث ورشکستگی، بحث ارز، بحث در واقع محصولات و در واقع انبار محصولات پایه، شروع کردن به منتشر کردن.
دکتر به عبارتی هم اقتصاد شما دارید،
کل اقتصاد.
بله.
ظرف یک ماه گذشته تا الان به تنهایی 1,000,000 پالس پیام مخابره کردن نسبت به اقتصاد ورشکسته و اقتصاد منفی. ببینید یک سال 800,000 تا یک ماه 1,000,000 پیام، یعنی شما دیگه الان مرغ و تخم مرغ و نمیدونم آوردن مرغ و تخم مرغ و موشک و هسته‌ای و برجام و یه پکیجی رو برای مخاطب چیدن که شما نگاه میکنید میگید آقای رئیسی که سهله، دولت 13 که سهله، 130 تا دولت دیگه هم بیان نمیتونن اینو حلش کنن. و کلمه بدبخت عالی ترین واژه‌ایه که ما میتونیم به خودمون اطلاق بدیم بعد از شنیدن این پیام ها. حالا حساب کنید دیگه تهش قرارمون به چی برسه. اینها رو گذاشتن. حالا از اون طرف در مقابل چی میان میگن؟ آقا راهکار همونی بود که داشتن پی میگرفتن، آ برجام.
بله.
مجددا میبینید که رسانه‌های فرانسوی الان تله دار شدن. رسانه‌های انگلیسی پشت‌بند شروع کردن و اومدن. مبنی بر این که آقا جان اگر میخواید از این فلاکت و بدبختی مطلق که تو دنیا از 5,000,000 سال پیش تا الان و از الان تا 5,000,000 سال آینده نظیر نداشته خارج بشید، مجددا آمریکا. آمریکا هم یعنی برجام. ببینید دوباره شروع کردن به اون پالس. پس آقای رئیسی اگر فردا شما نری سراغ برجام، آمریکایی‌ها رو قهرمان ندونی، اوبامای زمان رو مؤدب ندونی، وزیر خارجه‌ت هم نفرسی باهاشون دست ندهد، تو کلاً بین‌الملل باختی، تموم شده رفت. ببینید شروع کردن به کار کردن، یعنی آن چیزی که کاشتند در 8 سال پیش تا الان رو میخوان حالا شروع کنن به برداشت مجدد یا بازفراوری که در واقع وجود داره. یا از اون طرف شما در حوزه امنیت ورود کنید، یا در حوزه فرهنگ و اجتماع در واقع ورود کنید. البته یه حسنی داشت این انتقالی که داره انجام میشه. من دیدم یکی از این بازیگرای علیه ما علیه یه پیامی رو مخابره کردن، واقعا به سان پیام زورو سر کوه، که من در زمان انتخابات اشتباه کردم، همین انتخابات 1000 اشتباه کردم که گفتم برید رأی بدید، الان میگم رأی ندید. حالا چرا؟ به خاطر همین طرز سیانت. بعد من داشتم حساب میکردم الان این خانوم تو سبد رأی ملت برای رأی دادن کجاست؟
کما این که ممکن اصلا خودش هم رأی نداده باشه دکتر.
حالا خودش که جای یه جای بحث مفصل داره. یه دو نفر وایس دو تا در واقع آدم رو داشتن می‌بردن، دو تا هنرمند و یکم وسط داشت ما ستا رو کجا می‌بری؟ خودش اصلا فلسه. آقا شما خودش خودتون می‌ذارید وسط الان که ما رو کجا می‌برید؟ پس ببینید اینها مصادیقی هستن که اینها شروع کردن به کار کردن صرفا برای یک نکته. تنها کارکرد رسانه‌های بیگانه این بود که ظرف 8 سال گذشته غرب رو تطهیر کنند از خیانت، از جنایت، از سفاهت، از جهالتی که عالمانه و عامدانه علیه انقلاب اسلامی و محور مقاومت و مردم پیاده سازی میکردند. ببینید آمریکا همون آمریکاییه که سردار سلیمانی رو از ما گرفت. آمریکا همون آمریکاییه که از برجام خارج شد. آمریکا همون آمریکاییه که وقس علی غزا. نگاه نکنید به این جملاتی که این روزها داره گفته میشه که بله آمریکا چنین و ما بعد نمیدونم حالا دارن میگن دیگه طرف اشتباه کرده یه عمر حالا دیگه روش نمیشه بگه من اشتباه کردم، داره یه جور دیگه با مسئله برخورد میکنه. رسانه‌های بیگانه الان مجددا میخوان همون فضا رو با همون متد اما تکنیک‌های جدید شروع کنن به کار کردن. و این نکته رو هم دقت خیلی من خواهشم که مخاطبین عزیز دقت داشته باشن. ببینید قبلا پروژه‌های یکی یکی ایجاد میشد، اوورلپ میشد. الان پروژه ها رو با هم شروع کردن و دارن پیش، یعنی بلوک مشکلاته. برای همین شما از یکی دو روز آینده مجددا مسئله تخم مرغ و نمیدونم مرغ و گوشت و اینا رو میشنوید تا هفته بعد. شما نگاه کنید همین الان یکی از کشتی‌های رژیم صهیونیستی نزدیک سواحل عمان زدن،
بله.
طرف اصلا دنبال هیچی نیست، الان گیر داده به ایران. خب آخه یه خورده تأمل کن، یه خورده دقت کن. پس ببینید یک فشار بین المللی، یک فشار داخلی و یک بمباران چترگونه تبلیغاتی.
در ارتباط با همین بمباران ها ما یه بسته ای رو داریم که در واقع تو این بسته به پارازیت، به عنوان پارازیت به همین خبر پراکنی هایی که اتفاق میفته در ارتباط با رسانه های معانه نسبت به مسائل داخل ایران، همکارم سرکار خانم مصطفی آماده کردن. اگر اجازه بدید بریم اونو بشنویم و برگردیم.
پارازیت.
سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. انتخابات ریاست جمهوری ایران با وجود مشکلاتی چون تحریم‌های ظالمانه، همه‌گیری کرونا و گلایه‌های معیشتی و اقتصادی مردم در حالی برگزار شد که رسانه‌های معاند پروژه تحریم انتخابات را در دستور کار خود قرار داده بودند.
گسترش کارزارهای تحریم انتخابات، مردم از دلایلشان برای شرکت نکردن در رأی‌گیری می‌گویند.
نظر سنجی ایسپا مشارکت را 42% برآورد کرده.
گسترش کارزار نب انتخابات در ایران.
پس از شکست رسانه‌های معاند در تحریم انتخابات، سیاه‌نمایی این رسانه‌ها و جولان آنها در فضای رسانه‌ای با هدف ترغیب مردم به اغتشاش کلید خورد.
وعده‌های فراوان و عمل کرد هیچ، مطالباتی که بیش از 4 دهه است که بی‌پاسخ مانده.
این رسانه‌ها با ریختن نمک بر روی زخم‌های کهنه که بر اثر غفلت‌ها و بی‌توجهی‌های درازمدت یا مقطعی مسئولان پدید آمده است، در خشکسالی اخیر استان خوزستان با ایجاد آشوب سعی کردند سیر مطالبات را به سمت دیگری هدایت کنند.
ادامه اعتراض‌ها در ایران با وجود استقرار فضای امنیتی
در بسیاری از شهرها جو امنیتی گزارش شده.
باز اشکاور صدای ممتد تیراندازی.
رسانه‌های معاند تمرکز جنگ رسانه‌ای خود را بر این موضوع قرار دادند تا در آستانه جابجایی و انتقال دولت، کشور را دچار التهابات ساختگی کرده تا دولت جدید در شرایط التهاب و آشوب از همان روز اول به جای رسیدگی به مشکلات مردم، وقت خود را معطوف به اعتراضات و التهابات داخلی کند.
آخرین دیدار و موج گلایه و کنایه رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با کابینه 12 از دولت برای اعتماد به غرب گلایه کرد. سرانجام رئیس جمهوری که در پایان کار کسی از او خوشنود نیست.
از آنجایی که هدف رسانه‌های معاند از ایجاد آشوب و بلوا به چالش کشیدن دولت هاست، اما به نظر میرسد حل چالش‌های محوری مانند اقتصاد و معیشت مردم مأموریت خطیر دولت 13 باشد.
بله، خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم مصطفی همکار محترمم برای آماده کردن این بسته گزارشی. آقای دکتر، تو این بخش از برنامه میخوام به بحث یک سرمایه اجتماعی یا یک مؤلفه قدرت ملی ما در ارتباط با همین سرمایه مردمی است که داریم. جناب دکتر فرخنده پور، حضرت عالی میخوام در ارتباط با این رویکردی که رسانه ها بسیار تلاش میکنن، رسانه های معاند که میان نظام و مردم این شکاف اجتماعی رو در واقع ایجاد بکنن، میخواستم راجع به این قضیه حضرت عالی نکاتی رو بفرمایید که استفاده بکنه.
خواهش میکنم. ما اگر واقعا امروز میبینیم که جمهوری اسلامی ایران مرزهای جغرافیایی خودش زیر پا گذاشته و رفته تا مدیترانه، جمهوری اسلامی ایران امروز در یمن نفوذ داره، جمهوری اسلامی ایران امروز در باب المندب حضور داره، جمهوری اسلامی ایران امروز در دشتهای قبچاق حضور داره، جمهوری اسلامی ایران امروز در سرزمین‌های فارابی حضور داره، جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان حضور داره، در جلگه سند و هند حضور داره. این نشان از اعتقادیه که مردم به نظام و اون بافت مردمی که تو خود حاکمیت ما وجود داره. بله، یکی از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران مردمن و همین مردم ما هستن که تو همین مراکزی که من خدمتتون عرض کردم، نقاط سقوط‌جویی دنیا حضور دارن. اگر ما داریم میبینیم آمریکایی‌ها با چه دشمنی سرسختانه‌ای میخوان جلوی نفوذ جمهوری اسلامی ایران رو بگیرند، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران رو تهدیدی برای خودشون میدونن. جناب آقای فریدپور عزیز، مردم ما امروز مانع حضور آمریکا تو غرب خاورمیانه که در حقیقت پاشنه آشیل زور و ارتجای این کشور تو این منطقه هست و گرفتن. ایران مانع اسپشیال دونیشیز آمریکا شد، سلطه خاص آمریکایی. ایران نذاشت آمریکایی‌ها سیاست‌های خودشون رو تو خاورمیانه پیاده سازی بکنن. ما جلوی ایمپلیمنتشن سازی آمریکا رو گرفتیم تو خاورمیانه. ما نذاشتیم آمریکا سیاست‌های استعمارگرانه خودش رو تو غرب خاورمیانه پیاده سازی بکنه.
بله.
ما امروز اگر صحبت از شهید بزرگوار سردار دلها حاج قاسم سلیمانی می‌کنیم، این نشان از اینه که جمهوری اسلامی ایران ضرب شست خودش رو به آمریکایی‌ها نشون داده. اینکه امروز دارید می‌بینید آمریکایی‌ها دارن آرام آرام از منطقه خاورمیانه مفتزهانه و بزدلانه، شما پایگاه بگرام رو دیدید با چه فضاحتی ترک کردن اینها، دو تا هواپیمای غول‌پیکر آوردن، حتی صندلی‌هاشون هم با ماشین‌هاشون یادشون رفت ببرن، همه رو ریختن تو هواپیما و چنان بی صدا از افغانستان رفتن که واقعا باید به اتحاد جماهیر شوروی هستن که اون زمان یک ماه هم به دولت افغانستان گفت آقا من طرف یک ماه دارم میرم. ببینید اینا با چه ترس و هولی از مقاومت فرار کردن رفتن و همین ترس و هول تو عراق هم برای اینا اتفاق خواهد افتاد. پیشبینی های ما بر اساس واقعیت هایی که داریم از بستر منطقه غرب خاورمیانه عرض میکنیم. من تو برنامه هام اعلام در خصوص همین جنگ نبرد قدس، نبرد شمشیر که بالاخره درگیر شدن نیروهای مقاومت با صهیونیستا،
بله،
اونم ما همونجا پیشبینی کردیم که به زودی پیروزی انشالله نصیب میشه که شد. بیشتر از 48 ساعت بعد پایان عرض بنده نشد که این قضیه اتفاق افتاد و این قضیه هم انشالله اتفاق میفته و مفتزهانی اینا از عراق خارج خواهند شد. ما امروز مؤلفه‌های قدرتی بالاتر از مردم نداریم جناب فریدپور. همین مردم هستن تو بدترین شرایط اومدن پشت حاکمیت وایستادن. همون زمانی که شما فرمودید بحث انتخابات تو ایران توسط رسانه‌های خارجی داره به این شکل و شمایل به مردم تلقین میشه که شرکت نکنن، وقتی حضور حد اکثری مردم، با اینکه ما میدیدیم تو خود جریان های نفوذی داخل کشور ما هم زیاد دوست نداشتن حضور مردم رو آشکار بکنن، به اصطلاح امروزا بولد بکنن، ولی به عنایت خدا همین مردم رفتن و چنین حماسه‌ای رو آفریدن.
در آقای دکتر، نکته که میخوام اشاره بکنم توی بحث مردم، ما امروز داریم بعد از 42 سال با قاطعیت میگیم که پی در پی دارن شکست میخورن. چه کسانی اینا رو شکست دادن؟ همین مردم بودن دیگه. یعنی اونا تمام تمرکزشون رو گذاشتن برای اینکه افکار عمومی رو به اون سمتی که خودشون میخوان سوق بدن، در حالی که اگر سوق میداد به گفته حضرت آقا الان ما باید چند تا کفن میپوسوندیم و چرا رو پاییم؟ چرا؟ چون نتونستن بر افکار عمومی جامعه ایران غلبه بکنن و این نشان از در نهایت نشان از اون بصیرتی داره که این مردم دارن، پا به رکاب انقلاب هستن علارغم همه سختی‌ها و مشکلاتی که امروز ما می‌بینیم که مردم دارن تحمل می‌کنن. انصافاً شرایط خیلی راحتی نیست امروز برای مردم، اما با همه این اوصاف پای نظامشون ایستادن و نقشه‌های دشمن رو یکی پس از دیگری دارن خونسا می‌کنن.
با تاریخ 500 ساله ایالات متحده آمریکا رو که بررسی می‌کنیم، آمریکا در هیچ جنگی شکست نخورد. ما نمی‌تونیم بگیم توی جنگی شکست خورد، نه، تو جنگ‌ها اکثراً پیروز شد با واسطه قدرت برتر نظامی که داشت. ولی مفتزهانه ترین شکست دولت متحده آمریکا تو همین غرب خاورمیانه متحمل شد و اون هم تو سوریه بود.
بله.
علی رغم این همه فضاسازی ها، جسازی های رسانه‌ای که بالاخره ما تو منطقه می‌دیدیم و بارها این مسائل برای مردم ما آشکار شد، ما می‌بینیم که متأسفانه با این همه حجمه‌ای که حالا بعضی ها در داخل کشور حتی به این قضیه خیلی می اومدن و اینو بولدش می کردن، اینو بیشتر از اون حدی که واقعا می بایست مطرح کنند و می اومدن اینا آشکار می کردن، می بینیم با چه فضاحت اینا از سوریه با این همه پشتیبانی متاسفانه نتونستن اون پیروزی رو به نقطه مورد نظرشون برسونن و ما می بینیم که این محور مقاومت بود که نهایتا این شکست مفتزهانه رو به ایالات متحده آمریکا وارد کرد. تو افغانستان شکست بعدیشون رو خوردن که بعد از 20 سال با 11,000 کشته که از مردم مظلوم افغانستان گرفتن، با این فضاحت اومدن از منطقه خارج شدن و انشالله در سوریه و مناطق دیگه هم شاهد این شکست‌های مفتزهانشون خواهیم بود.
خیلی سپاسگزارم. شما شنوندگان محترم و فرهیخته صدای ما را از برنامه امواج شبه، برنامه تخصصی در حوزه ماهیت شناسی رسانه‌های معاند میشنوید. برنامه‌ای که هر یک شنبه و سه شنبه ساعت 16 پخش خواهد شد از رادیو گفتگو. خیلی سپاسگزارم از جناب آقای فرخنده پور که نکاتی رو در این ارتباط برای ما گفتن. جناب آقای دکتر داوودی عزیز، خب طبیعتاً دشمن باید دشمنیشو بکنه، رسانه‌های معاندم باید کاری که در این سالها در پیش گرفته بودن پیش رو داشتن رو ادامه بدن. این طرف در نقطه مقابل ما چی کار باید بکنیم که نقشه‌های دشمن اونجوری که میخواد پیش نره؟ در واقع قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به دولت 13 اون که چه اقداماتی رو باید انجام بده که منفعلانه گرفتار این در واقع نقشه‌های دشمن نشه، قبلش به طور کلی نظام باید چی کار بکنه در ارتباط با این آگاهی بخشی هایی که باید صورت بگیره؟
حالا من بین نظام و دولت میام قرار میگیرم و این جمله رو عرض میکنم. ما یه اصطلاحی مثلی در فارسی داریم، میگن ادب از که آموختی؟ یه از بیادبان. خیلی وقتا لزومی نداره کاری انجام بشه.
بله.
بعضی وقتا باید سری کارها انجام نشه. یعنی بعضی وقتها عدم انجام یک کار خودش، عدم در واقع بیان یا بیان نکردن یک جمله خودش مهمترین کاره. پس ما از این طرف مسئله در واقع نگاه میکنیم که همه آن چیزی که باعث شد دشمن احساس کند که میتواند بنا به هر دلیلی و با هر ضریبی در یکی از ساحت‌های پنجگانه در ایران بیاد و در واقع متمرکز بشه و مستقر بشه و نتیجه بگیره، جمیع این اتفاقاتی که به دشمن یک همچین در واقع بیانی به یک همچین پنلی رو در واقع میاد رو باید ما حذف کنیم. سه تا اتفاق خیلی جدی باید رخ بده. ببینید، اتفاق اول از سمت مردمه که رخ داده. مردم مهمترین کاری که میتونن در همه این عالم انجام بدن، ببینید در فرانسه یه در واقع کمپین رو علیه ما رو انداختن، رای بی رای. ما نرید رای بدید. من فکر میکنم یه خورده برای اولین بار برعکس شده، اونا برای ما نوشتن بعد تو فرانسه نیومدن رای بدن. یعنی مثلا داستان، آره، داستانشون کلا برعکس شد، خودشون هم تعجب کردن. بعد احساسشون برای این بود که نکنه اونایی که گفتن رای بی رای عوامل جمهوری اسلامی بودن که اونجا این طرح رو مطرح کردن. ببینید تو فرانسه تقریبا توقی خورده، تازه عشر ایران هم مشکل ندارند و عشر مردم هم تو مزیقه نیستن، خلق الله نیومدن. بعد مکرون اعلام میکنه که موسه انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری تو اردیبهشت سال 1401 مشکل داریم، یعنی از الان داره آیه یعص میخونه برای خودشون که آقا باختیم. مردم باید حضور پیدا میکردند که کردند. حضور مردم یک واژه رو بیشتر معنا نمیکنه، یعنی مردم هم فهیمن هم بصیرن.
بله
مردم پس کارشون انجام دادن به کنار. نظام باید چی کار کنه؟ ما نظام رو میگیم آقا یک هویت حقوقی است و یک هویت حقیقی است که هر دوی اینها متجلی در مقام معظم رهبری و نهادهای انقلابی میشود. خب آقا باید چه کار میکرد در 8 سال گذشته که نکرد؟ تنها کسی که در ایران جلوتر از زمان حرکت کرد، جلوتر از زمان هشدار داد، جلوتر از زمان حتی خیلی چیزها رو سعی کرد اسباب توقفش برای به قهقرا نبردن مردم رو فراهم کنن، ایشون بود. چقدر هشدار دادن، چقدر بیان کردن. ما راجع به قضیه برجام فراموش نمی کنیم.
درسته.
اون اصطلاح بسیار زیبای در واقع دست چودنی و در واقع دستکش مخملی رو که فراموش نمی کنیم.
درست.
نه شرطی که برای برجام گذاشته شد و توسط دولت ندید گرفته شد رو که نمی تونیم. بحث فضای مجازی و بسیاری از موضوعات دیگه. پس نظام به ما و نظام در این قالب هم کار خودش رو کرده، یعنی نظام آمد پای کار، مردم هم آمدن پای کار نظام. اینجا مسئولیت بر سر رکن سوم یعنی کارگزاره. کارگزار لزوماً دولت نیست.
بله.
کارگزار هم قوه قضاییه است، هم قوه مقننه است، هم قوه مجریه. قوه قضاییه خب بنا به دلایلی الان توی شرایط خاص خودشو داره حرکت هم میکنه، یعنی ریل گذاری بسیار خوبی که شده بود و ادامه بسیار خوبی که داره اتفاق میفته جای خود محفوظ. مجلس خب در شرایط خاصی است که اگر یهو طرحهای مثل این در به حال طرح سیانت توش نزنه بیرون، میتونه بگه آقا کارنامه خوبه، بالاخره داره یه حرکتی رو انجام میده و میره جلو.
البته اینم میتونه در جای خودش مورد
هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. بله. من فکر میکنم فقط قید زمان و مکان جای خود جا به جا شده بود.
دقیقا.
احتمالا در بعد چهارم زمان برخی دوستان سفر میکردن که نتونستن زمان رو تشخیص بدن.
تشخیص بدن که الان در چه برهی زمانی
هستی. من فکر میکنم در سال 1425 بودن احتمالا اومدن 1400 کار رو کردن. حالا به جای خود محفوظ ورود نکنیم بهتره. اما میمونه دولت. دولت ببینید ما الان دو دولت داریم. یک دولت در واقع به معنای تجربه آزموده شده غیر قابل خدشه، یعنی این تجربه به هیچ وجه درش خدشه وارد نیست.
بله.
آقا ما 40 سال میگفتیم آمریکا چنین است و چنان است. یه زمانی با جامعه مدنی و توسعه سیاسی و این در واقع حرفهای ستایغاز گذاشتن جامعه رو سر کار که تهش نفر اومد مجبور شد بگه که آقا ما هر 9 روز یک بحران داشتیم. خب هر 9 روز یک بحران داشتیم که حضرت اسرائیل و اسرافیل و میکائیل که نیومدن برای شما بحران ایجاد کنن، تو خودت عامل بحران بودی. حالا اون رو تجربه کردیم گذاشتیم کنار، بعدش فرقه های مختلف رو دیدیم و بعدش این دولتی که به غایت اثبات شد. شما اگر 8 چشم در پشت سرت نذاری که انگلستان و امریکا و رژیم صهیونیستی و عمرو و بکر و زید رو نپاید، 2 قدم اونورتر تو رو زمین زدن. این تجربه غیر قابل خدشه است. ببینید سفارت انگلستان رو در ایران باز کردند، کمتر از 3 ماه خنجر نه شمشیر رو تا دست تو بدن ایران فرو کردند. همین انگلیسی ها، یعنی تعارف که نداریم، خبیث‌تر از امریکایی ها، کثیف‌تر از اسرائیلی ها و ناسورتر از عربستانی های انگلیسی ها که اصلا تعارف نداره دیگه، این از حرامن از شمس و حالا به ترتیب انگلستان و رژیم صهیونیستی و عربستان ها. بنابراین تجربه کافی و وافی است. اما آنچه که در دولت جدید اتفاق میفته، من فکر میکنم اگر این سه محور رو در بر بگیره شاید به نتیجه برسه. ما از جایگاه سفارش کننده حرف نمیزنیم، در جایگاه کارشناس داریم مثلا رو عرض میکنیم.
بله.
نکته اول، آنچه که دولت 11 و 12 تجربه کردن رو دوباره تجربه نکنه. نکته
اعتماد به غرب.
دقیقاً. نکته دوم، مردم پای کار اومدند، سرمایه اجتماعی پای کار اومد، اما ناراحتی خودش از وضع موجود رو هم اعلام کرد.
بله، باید مورد توجه قرار بگیره.
احسن ندید گرفتن ناراحتی مردم نسبت به وضع موجود لزوماً وضع مطلوب رو ایجاد نمی‌کنه ها.
دقیقاً.
پس وضع مطلوب در گروه
سهم شدن
و حل نگرانی های مردم. فرقی نمی کنه. این مردمی که در خوزستان آمدن اعتراض کردن آب نداریم، با اونی که اومد زد اون سرباز عزیز یا افسر عزیز در واقع ناجا رو شهید کرد فرق داره، اون مردم نبودن.
بله.
ولی دقت کنیم مردم توی مرحله ای الان متوقف موندن ببینن شما چه کار میکنه. این نکته دوم. و نکته سوم که بسیار مهمه، ما در ایران خاک رو سیاسی کردیم، آب رو سیاسی کردیم، ریختیم رو هم، گل کردیم، زدیم سر مردم. آقا جان، مرغ، تخم مرغ ربطی به سیاسی نداره. مرغ و تخم مرغ اقتصادیه. این خیلی مهمه. نرسیم به جایی که بی ارزگی، تجربه شده های دولتی یا زخمده اولا، بی توجهی، بی مسئولیتی، حس نداشتن برای کار نکردن رو بعدن به حساب سیاست و نگذاشتن ها و نشدن ها بذاریم. پس این سه اتفاق موردیست که اگر درست حاصل بشود، چه اصلش چه نقضش، میتواند دولت سیزدهم رو در جایی قرار بده که ظرف یک سال آینده مردم بگویند خدا را شکر. اما یه نکته رو هم در نظر داشته باشیم، مردم هم باید دقت داشته باشند، خراب کردن ظرف 24 ساعت شدنیست، اما درست کردن اون 24 ساعت 24 ماه طول میکشه. توقع نداشته باشیم آنچه که تحت عنوان پروژه نفوذ در ایران رخ داد به واسطه وضعیت دولت 11 و 12 هم ظرف یک ماه حل و فصل بشه. ما حداقل 6 ماه باید صبر کنیم. ما که 42 سال صبور بودیم، 6 ماه هم روش، 1 سال هم روش به جایی بر نمیخوره. ولی دقت کنیم از دولت جدیدی که میآید توقعی فراتر از توان اولیه‌اش داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر داوودی. جناب آقای دکتر فرخنده پور، حضرت عالی در ارتباط این که ما چه باید بکنیم، ما به معنای دولت جدید، شما در واقع دولت آقای رئیسی، دولت سیزدهم، در ارتباط با بحث فشارهای رسانه‌ای و جوهای رسانه‌ای که ایجاد میشه از سمت بعضی ها داخل، یعنی همسو شدن داخلی ها، ما باید بهشون اشاره بکنیم، خاص رسانه‌های معاندین، چه اتفاقی باید توسط دولت اتفاق بیفته، انجام بشه که مردم همچنان پای کار باشه؟
خب ببینید، الان دولتی که در حال شکل گیری هست، واقعا دولتی که ما احساس میکنیم بر اساس صورتبندی دانایی تعریف شده که به اصطلاح بهش میگن اپیستمه، دولتی که با فکر، با تدبیر و با میشود گفت که نوع خاصی از گره‌گشایی با توجه به شرایط خاص داره میاد جلو. خب ما الان اگر واقعا میبینیم به قول فرمایش جناب آقای دکتر داوودی صف مرغ هست، صف گوشت هست، میدونم گیج بالا پایین میره، این به خاطر ضعف عملکرد مدیران ماست متاسفانه. خب ما تو نظام حاکمیتیمون خب مدیرانی داشتیم که از ابتدا اومدن و خودشون رو نوعی تکنوکرات معرفی کردند و رسما هم تو رسانه‌های ما اعلام شد تکنوکرات تا تفکرات اقتصادشون تفکرات غربی هست.
بله.
و معتقدن که باید با اندیشه‌های غربی اقتصاد خودمون رو ببریم جلو، که نتیجهش همین شد که حتی فرمایش مقام معظم رهبری هم که اشاره شد، خب نوع نگاه متاسفانه تکنوکرات به غرب و بیش مشکلی رو از مردم ما حل نکرد و ما دیدیم اون چیزی که فرمایش مقام رهبری بود، گفت اونجایی که شما به غرب پشت کردید، به مردم توجه کردید، موفق شدید، ولی اونجایی که به غرب توجه کردید، به مردم پشت کردید، تو اونجا شما شکست خوردید. و این واقعا تجربه بسیار سنگینیه برای دولت مردای ما تو دولت آینده. این یکی از اون نشانه ها هستش. اما جناب آقای وحیدپور عزیز، ببینید یه جمله معروفی هست، حالا ما اینا رو تو دانشگاه از دهن دانشجوها، از زبان خیلی از فرهیختگان میشنویم، تقویت سواد رسانه‌ای فوق‌العاده مهمه.
درست.
ببینید الان منی که تو مجموعه دارم کار میکنم، یا جناب دکتر داوودی که تو رسانه بالاخره خودشون قطبی هستند، الان باید واقعا دولت مردای ما رو مجاب بکنیم که اینا تو بحث تقویت سواد رسانه‌ای ورود بکنن. ببینید یک صدی میشه که حتی بعضیا میگن از نان شب هم واجب تره. من این از زبان خیلی از سیاستمدارای بدجسته و فرهیختم رو شنیدم که میگن آقا باید سواد رسانه‌ای مردم اونقدر بره بالا. الحمدلله بالا هست. ما الان میبینیم مردم ما سر از ناصر تشخیص میدن. و میفهمن کدوم سمت باید برن. ببین این نشان از اون سواد رسانه‌ایشون، یعنی متوجه هستن. ولی اینقدر این تکنیک ها و این شیوه های فریب تو مجموعه های کشورهای غربی و رسانه‌ایشون زیاده و اینقدر دارن مدل ها رو عوض میکنن، ما باید توی تقویت